بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. این طی این جلساتی که داشتیم فکر میکنم که جمع‌بندی صحبت ما در یک کلمه بیشتر نیست، اون اینکه خواستیم بگیم که راه قرب به خدا و نزدیک شدن به خداوند متعال از طریق بندگی اوست. اگر کسی بندگی خدا کنه میرسه و الا غیر این باشه مشکل پیدا میکنه. و معمولا ما در جامعه در ارتباط با خودمون شخصا، در ارتباط با دیگران، مشکل اصلیمون همینه که به نفسانیاتمون عمل میکنیم. دلم میخواد میگم، تون میشم، توهین میکنم، مثلا از طرف لجم میگیره، یه چیزی بهش میگم خوشم نمیاد، مثلا که برخوردی میکنم که خدای تعالی اینها رو دوست نمیداره. معمولا همین هست اگه دیده باشید، چون ماها به طور عمده آدمایی نیستیم که از در و دیوار مردم بالا بریم، مثلا یا خدا نکرده اهل عرق و مشروب و مثلا بیناموسی و اینا باشیم. این چیزا در بین مذهبیون نیست، اما به هوای نفسانیمون خیلی عمل میکنیم. این هست، تون میشیم، یکی یه چیزی بهمون میگه آنن ناراحت میشیم، توهین میکنیم، قضاوت های نابجا میکنیم، بناحق قضاوت میکنیم و همین جهنم ماست. فکر میکنم درست دارم میگم. حالا شما فکر کنید اگه اشتباه میگم بگید که درست نشناختی ما رو، تو داری خودت میگی. من خودم همینجوره، خودم رو احساس میکنم که بیشتر جایی که شیطان مسلط برای میشه همین جاست که یکی مثلا فرض کنید قضاوتی میکنه، به ناحق یه چیزی میگه، اون روم میاد بالا، تون میشم، بعد یه نگاه میکنم اینم چیزی گفتم که نباید به این تندی میگفتم، او مرا رو لج انداخت، غضبم رو تحریک کرد و خراب میکنیم. یا لحظاتی مثلا شهوت آدم تحریک میشه، اشتباه میکنه، خراب میکنه، یا که اینا عمدتا برمیگرده به همین، یعنی حاکم بر ما هواهای نفسانی ماست. همین، اینو بعد از خدا واقعا کمک خواست و به دنبال این بود، تلاش کرد که در هر موقعیتی به دنبال این باشیم که خداوند متعال چی میخواد همون عمل کن. وقت به دنبال این ما شروع کردیم یک بحثی رو درباره عبودیت در طی این 11 جلسه ای که خدمتتون بودم. تعریفی از بندگی کردم، عوامل مؤثر در بندگی رو گفتم، ویژگی بندگی رو خدمتتون گفتم، آثار بندگی رو گفتم و نتایجش رو. حتی گناهان و انواعش و مراتبش و اینا رو خدمتتون گفتم. یه بحث ما نیمه مونده است که اگه امشب پس بر بیام تمامش بکنم و اون مراتب بندگی است. بندگی دارای مراتب است. یه مرتبش رو خدمتتون گفتم که به اصطلاح بندگی عارفانه. مرحله دیگرش رو گفتم بندگی حراسانه. تلاش بکنید که خدا رو بشناسید و قیامت رو باور کنید، حساب کتاب رو بدونید، گفتن یکی از بزرگان در حالت سکرات مرگ بود، میشناسید اگه اسم ببرم، اما اسم نخواهم برد. بزرگوار در آخرین لحظات عمر بود و خیلی گریه میکرد. خیلی مرد بزرگیست. پسرشون میگه من بالین سر پدرم بودم. گفتم آقا جون چرا بیتابی میکنی؟ گفتش که در مدت عمرم یک بار دروغ گفتم. دروغش هم طوریه بوده، یعنی مثلا گفتن تا من اینجا بودم مثلا فلانی رو ندیدم، همین جور بوده. گفته بودن چرا این کارو کردم؟ ناراحتم. اگه خدای تعالی همین رو گیر بده ما کارمون گیره. حالا تو حساب کن، میخوای حساب کن؟ خواهی نکن، من خودم رو حساب میکنم. شب آخر ساله واقعا اگه بناباشه ما رو بیگیرن برای یه توریه یا یه دروغ، چی میشه؟ خیلی باید بیگیرنمون، نه؟ حساب بکنی. آخر هر کار آدم باید محاسبه کنه، حساب کنی سال گذشته چگونه گذشت، چیکار کردید. خوشمون میاد اگه یکی پیدا بشه تعریفمونو بکنه، اما راساسی تعریفی هستیم؟ یک کرات از اینجا تا سر چهار رو میای بری، ببین برخوردهای اینا اونو بخوده. من دیدم یک کمی راه تعیین باشه، یک کمی جمعیت مشکل داشته باشن، یک کمی ترافیک باشه، یه پیرزنی بخواد رد بشه، یه پیر مردی بخواد بشینه تو ماشین در رو بکنن، چه جوری همه فوش میدن؟ اصلا ملاحظه نمی کنن. خودمونم همه جورا، خودمونم همه کار میکنیم. اونطور معمولا کار بد دیگران رو خوب میبینیم، چشمون حواسمون هست، نوبت خودمون که میشه نمیبینیم. الا اینکه یه آینه بذارن جلومون بگن نگاه کن. یه نوع عبادت دیگر هست، بندگی دیگری هست به نام بندگی اسمشو اینجا باید ننوشتم، راغبانه. ان قوم من عبد الله رغبتن، یه دیم بر روی رغبت خدا رو عبادت میکنن، مثل بقیه کارا مقایسه میکنن، میسنجن، میبینن که این عبادت میارزه یا نمیارزه، بابتش خدا چی میده، ببینن ثواب صد حج و صد عمره و اینا داره زودتر میکنن. نماز جماعت و که از ده نفر میذره، اگه درخ ها قلم بشن، آب دریا ها مرکب، نمیتونن سبب یه رکتشو بنویسن. خب جماعت میاد شرکت میکنه برای اینکه همچین سبابی بهش بدن. طور نیست، این عبادته، عبادت تجارت کنه است. ولی بالاخره یه نوع عبادته. خدای تعالی هم حتی دعوت کرده به چنین حالتی. بعضی از ما خیال میکنیم بده، نه، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، میخواید راهنماییتون کنم به یه تجارتی که نجاتتون بده من عذاب علیم، از عذاب دردناک؟ تؤمنون بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و رسول، و تجاهدون، مجاهده کنید در راه او به اموالکم و انفسکم، با مالتون جونتون در برابرش بهش بهتون ده، در برابرش به مقام رضا میرسید. اینم یکی نوع عبادت. دیگری هست عبادت خالصانه. از پیامبر گرامی اسلام فرمودن اعبد الله ولا تشرک بهی شیئا، خدا رو بندگی کن، هیچ شرک بش نیار، نه شرک جلی، نه شرک خفی، نه شرک پیدا، نه ناپیدا. می فرماد که شرک اونقدر پنهانی و آرام میاد تو زندگی آدم، تو کارای آدم، که اخفا من دبیب نمل، از راه رفتن مورچه روی یک صخره در تاریکی شب. یه مورچه کوچولو از خودش چقدره؟ معمولا هم شکلش سیاهه. تو تاریکی روی سنگ، سنگ هم تصور کن، سنگ سیاه، ای بخور راه بره، چقدر ناپیداست و مخفیست، اصلا نمیبینیم، اصلا متوجهش نمیشه. بفرماد شرک عین اینه، اونقدر خزنده، اونقدر آرام، اونقدر بی سر صدا، اونقدر هم شکل میشه با کار خدایی که قاطی میکنی، خیال میکنی برای خدا داری میکنی. خیال میکنی برای خدا داری این نصیحتش میکنی، ولی حسادت، حسودیت شده، نمیتونی ببینی که این اینه، میگی نه عبار خداست، اینجور نیست. خیال میکنی برای خدا داری حرف طرف رو نمیشنوی، ولی نه، غرور گرفتتت، یک کنم بهت گفته، به اصطلاح به سیبلت برخورد کرده، به گوش نمیدی، ازش بدت میاد، خیلی سخته فهمیدنش. گاهی میگیم برای خدا داریم میکنیم، اما در واقع برای رضای مردمه، گاهی خودم ناخبر نداریم. به همین دلیل اگه مردم عنایت نکنن، توجه نکنن، محل نیذارن یا خوششون نیاد از کارمون، دیگه نمیکنیم. اگه برای خدا بود چه ترک کردی؟ بچه هیئت، خدام هیئت خدمت میکنن، خیلی زحمت میکشن، اما گاهی از اوقات ممکنه یکی باشون برخورد بد بکنه، یه ماشینی موتوری اینجا جلو میاد، بره پوش بده، بگه چرا راه رو بستی؟ برو کنار، گلش بده. اساسه احساس سردی میکنه، خودش هم نمیدونه چرا. خب اگه برای خدا بود تو نباید سرد بشی رفیق، و هست برای خدا، جدیت بکنید که خلوص بیشتر کنید. خیلی سخته خالصانه. یکی از آقایون از مشاهیرن، میشناسی ایشون؟ یه بار یادمه تو تلویزیون میگفتن که من یه بار تصمیم گرفتم که کارهای خالصم رو کاغذ بنویسم، مثلا بعدش از 70 سال گفت دست کردم تو جیبم و قلم رو در آوردم و بسم الله الرحمن الرحیم، حتما الان پر میشه کاغذ، بسم الله نوشت. خب کدوم کار ما خالص بوده؟ هی ما رفتیم جلو رفتیم جلو، هر کاری ها نکنه که این. گفت خلاصه شاید بیش از 10 بار 20 بار قلم رو آوردم برگردم، آخرش نتونستم یه دونه بنویسم. و روایته که در محاسبه، در وقتی که میخوای که یه چیزی به حساب بیاری، از دو تا شریکه که با هم برخورد میکنن، یکی با شریکه در پول و مال و کار و اینا، چقدر با دقت حساب میکنی گول نخوری، دقیق تر حساب. ولی آدم اگه واقعا قشنگ بخواد حساب کنه، یهو نگاه میکنه نداره هیچی. راست راستکی اگر اون حب مقام من رو ارزانه میکردن، آیا من این کار رو میکردم؟ اگر اون شهوت مالی من ارضا نمیشد این کار میکردم؟ اگر شهوت جنسیم ارضا نمیشد این کار میکردم؟ یه چیزی باید برگردید یه نگاه میکنه هیچی نیست. میشه مثل داستان یه آبکش که میکننش تو آب پره، میخوای بکشی بالا نمیتونی، شاید 20 لیتر آب توشه، اگه یک کمی زور زدی و یهو کشیدی بالا اون هیچی توش نیست، اون هیچی توش نیست. حتی اگر با همون زوری که داشتی میزدی الان بزنی پس میفتی عقب بخور زمین، تو خیلی خالیه، پر از خالیست. این که پر بود واقعا گاهی فکر میکنم که تو کارا خودم وقتی مینگرم میگم نکنه یه همچین بازی بخوری، دلمون خوش باشه و بعد هیچی توش در نیاد. از خدا خیلی کمک بخواهید که کارتون، مثلا عبادات خیلیش عبادات جمعیست، یعنی ما باید در بین مردم انجام بدیم، با مردم باید باشیم، باید هم باشیم. بالاخره روزه، ذکر مصیبت، سینه زدن، زنجیر زدن، نمیدونم نماز جماعت خوندن، نماز جمعه رفتن، نماز عید رفتن، تظاهرات کردن، براءت از مشرکین، بیزاری از کفار، مرگ به آمریکا، نه عبادته، تبریه، تولیه، حمایت از آقا، بیعت با رهبری، با مقام ولایت فقیه، همش جمعیست. و بیان تو وسط معرکه وقت خالص باشه برای خدا. هیچ کس و هیچ چیز بر آدم مهم نشه، محرک آدم این و اون و این چیز و اون چیز نشه. خدا بهمون بده، خدا بهمون بده، واقعا دعا میکنم خدا بهتون بده. شما همینو برای ما هم بخواهید، برای دیگران هم بخواهید. شما هر چی برای خودت میخوای دعا کن خدا به دیگران بده، خدا به خودت میده. خدا خلوص در عمل بهمون بده، نیت پاک بهمون بده، نیت پاک بهمون بده. وقت برخی عبادتشون عبادت خالصانه است، یه دین رو خدا تعالی خودش خالص کرده، اینا مخلصن. یه دین زحمت میکشن میشن خالص. ما باید مخلص بشیم، تلاش کنیم که جزء مخلصین باشیم. روایت می فرماید که مردم همه در هلاکتن الا خدا کنه اشتباه نکنه الا علما. بعد میگه اینها هم در هلاکتن الا یکی یکی تنگ میکنه دایره رو تا میرسه آخرش الا مخلصین، الا اینه که خالص کار انجام میده. بعد میفرمان مخلصین هم در خطر عظیمی هست، اینا آسان نیست. من اون چیزی که خیلی بلدم و میدونم خیلی کمکه، توسله، توسل به اهل بیت. امام حسین کم نگیرید، این جفاست به بچه مسلمان ها که دست بچه مسلمان را از امام حسین کوتاه کنه. توسل در قرآن هست، بچه های یعقوب وقتی اشتباه کردن متوجه شدن که اشتباه کردن، یوسف انداختن تو چاه، خب چرا این کار کردین؟ بعد چقدر مصیبت کشی؟ واقعا خدا نگهش داشت، اینه کشته شده بود. داداشا فهمیدن اشتباه کردن، وقتی اومدن یوسف رو دیدن، دیدن یوسف عزیز مصر شده، خب پی بردن به غلطشون. در قرآن هست، اومدن گفتن که آقا جون در حق ما دعا کن خدا ما رو بیامرزه. توسله. قرآن هم بد نمی کنه اینو، اگه اشتباه باشه قرآن میگه این کار نباید میکردن، سحر روش میگذاره. حضرت یعقوب هم پذیرفت، فرمود که سأستغفر لکم ربی، به زودی، درسته؟ سوف استغفر لکم، به زودی براتون استغفار خواهم کرد. در روایتی که منتظر شب جمعه بود، میخواست شب جمعه بشه بهشون دعا کن. تو قرآن درباره پیامبر خاتم هست، برید خدمت پیامبر و بخواید که براتون استغفار کنه از گناهانتون. الان هم جز زیارت پیامبر یکیش همینه، میرم اونجا میشینیم و مستحبه بگیم که عیبای کارمون، نقایصمون و اشتباهاتمون رو اینا رو یکی که بگیم و بخوایم که پیامبر خدا پیش خدا ریش گرو بذارن، چون آبرومند خدا، نزد خدا آبرو داره. بگم خدای ببخشش، خدای آقای تهرانی و حسن آقا و حسن آقا و آقا تقی آقا رضا رو بیاموز. خدا دوست داره اوشون مستجاب و دعوه است، جز اعمال زیارتی پیامبره. و میریم اونجا میگیم پس گفتنش طوری نیست که آدم بخواد امام حسین که آبرو داره. گفت تو که پاک دامنی، فقط نه پیش خدا سفارش ما کن. توسل، من ندیدم هیچی رو مثل توسل در سیر و سلوک. خودسازی، تلاش و جدیت باید باشه، آدم بیسته محکم، اما توسل، اما توسل. هر دم یه یا حسینی بزن، هر دم یه یا صاحب از زمانی بگو، برو خدا دوستش داره، بگو اوزم خرابه، تو میدونی آخرمون خدا پیش مردم حفظ کرده، مردم خیال میکنه آدم خوبی هست. خیلی خوب، ممنون، ممنون که آخرمون حفظ کرده. اما اینجوری نمیخوام تموم شه، دستگیری کن. بنابراین راه توسل از دست ندید، راه توسل از دست ندید. اما نبادا همینم یه غرور بگیردمونو، غرور نگیردتون به این، نه نه، کوچیکی کنید، در برابر خدای تعالی اظهار شرمندگی کنید، در برابر اهل بیت. بالاخره دنیا هم جمع شن یا نشن، بکنن یا نکنن فرق نمیکنه. بنده بچه شیعه متعلق به امام حسین، متعلق به حضرت مهدی هم نیست اینجور؟ اگه خراب بکنم خودم و کار بدم به گردن امام عصر میفته. و برخی میگن اینکه خدا تعالی به پیغمبر میفرمه که استغفار کن، این استغفار برای همینه، چون پیامبر که تنها نیست، تنها به حسابش نمیارن، با امتش حساب میکنن. و امت خراب کاری داره، استغفار بکن. آقا امام عصر ما متعلق بهشونی، بیایید یک کاری بکنید که آقا کمتر شرمنده بشی. جدی میگم، حالا اگه ما آقا رو نمیخواستیم گفتیم آقا نمیخواد، اما یکی آقا رو دوست داره چه نباید یک کاری بکنه ناراحت بشه؟ دوستش داریم، خدا میدونه دوستش داریم، به اول فرض دوستش داریم. من حکمه چه میخواد بگیم؟ من بهترین قسمی که بلدم قسم حضرت قمر بنی هاشم، تویش که مثلش دوستم دارم، میدونم به قمر بنی هاشم مهدی رو دوست دارم، دلم هم نمیخواد که کارهای بد من به گردن ایشون باشه. ولی خب هست، اینه که ای کاش آقا دستمون رو بگیره، ای کاش یه نظری به جانب ما بکنه، یه نگاه بکنه، فکر میکنم کار تمومه. چون خدا نگاه او رو با نگاه دیگران فرق میذاره، نگاه او با نگاه دیگران خیلی فرق میکنه، خیلی. او چشم خداست. در زیارت نامشون روز جمعه همینه میگیم، السلام علیک یا عین الله ناظره، سلام بر شما ای چشم بینای خدا. چشم بینا. امیدوارم نگاه میکنه، امیدوارم نگاه میکنه به حق عموش و الفرز سلام الله علیه. یه نوع عبادت دیگری داریم، عبادت شاکرانه است. ان قوما عبدوا الله شکرا، یه دیگه هم خدا رو از روی سپاسگزاری عبادت میکنن. میگه من سرم در پام مال توه، تمام دارایی مال توه. چیکار کنم؟ جز تشکر کاری دیگه از هم میاد؟ جز این که بگم ممنونم؟ جز این که برو که نماز بخونم جلوی تو؟ جز این که به این آقا محبت میکنم به خاطر تو؟ دست درمانده ای رو بگیرم به خاطر تو؟ این همه هوا منو داشتی؟ یه دارم من هوای تو رو داشته باشم. خیلی خوبه ها. فما فتلکه عبادت الاحرار، این عبادت آزاد مردانه، آزادگان اینجوری هست. اگه کسی بهشون محبتی ابراز داشت آنن متشکر میشن، آنن متشکر. نگاه کنید شما حتی حیوانات برخیشون روی یک کنون بنداز جلوی سگ ببین چی کار میکنه. ما یادمه ما یه وقتی تبلیغ میرفتیم بوی رحمت، خب اونجا برادران و خواهرانمون زندگی میکنن در کوه ها و به اصطلاح دره و دشت و خیلی سخت بود اون موقع که می رفتیم. گاهی از اوقات با قاطر برد می رفتیم، اصلا راه آدم رو نبود، ماشین رو و اینا نبود، به اصطلاح خودشون مال رو بود. ما وقتی می رفتیم اونجا برای تبلیغ، یادم خونه یکی از دوستان رفته بودیم، خیلی مرد خوبی بود، هنوزم هست، من خیلی وقت ندیدمش. انقلابی بودن، قبل از انقلاب هم بود، رساله امامو داشتن. یکی از دوستان طلبه رفته بود اونا رو مقلد امام کرده بود، در حال که تو شهر جرأت نمی کردیم بگیم امام خمینی علمه، اما اونجا ایشون اینا رو همه مقلد امام کرده بود. بعد اونجا که می رفتیم، من یادم به خونه یه آقایی بود به نام آقا نورالله، این میزبان ما بود، یه سگ داشت در خونه، هر وقت ما خواستیم بیام تو بریم بیرون اذیت میکرد، جلوی ما وای میساخت نمیذاشت بریم تو. میفهمید؟